مایک پومپو میگوید آمریکا 2,700,000 بشکه نفت ایران را از بازار حذف کرده. در این باره با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. شورای امنیت نشستی دارد با محوریت ایران
و آمریکا تلاش میکنه شورای امنیت رو و اعضای ناظر بر اجرای برجام رو قانع بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل نکرده و خواستار تمدید تحریمایی بشه که ایران حالا در شمول اون قرار داره و قادر به خریدن اسلحه نیست.
هشدار آمریکا به یونان در مورد پذیرش و کمک به ابرنفتکش حامل نفت ایران.
یونان عضو ناتو هست، روابط نزدیکی با ایالات متحده داره. هیچ بعید نیست پاسخ مثبت بده، نظره که این در بندرهای یونان پهلو بگیره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه MSNBC گفته است که تحریم‌های ایالات متحده باعث شده که 2,700,000 بشکه نفت ایران در روز البته از بازارهای جهانی حذف شود. با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم. آقای صدرزاده، به شما خوش آمد میگیم به مجله نیمه شب رادیو فردا و یادآوری میکنم که آمریکا گفته که آمریکا برنامه ریزی کرده بود که بدون تأثیر منفی بر بازارهای جهانی این مقدار نفت را از بازار جهانی خارج کنه. از شما بشنویم در این باره.
ظاهرا آمریکا در این کار موفق بوده، علارغم این که بیم آن میرفت که با نبودن نفت ایران در بازار جهانی قیمت نفت بالا بره. چنین نشد و کشورهای دیگری شبیه عربستان سعودی و حتی کشوری مثل روسیه که متحد ایران هستند تونستن با افزایش نفت در بازار در حقیقت کمبود نفت ایران رو تامین بکنن. الان هم که آمریکا در پی این هست که راه‌های به اصطلاح پیچیده صدور نفت ایران رو قطع بکنه، در حقیقت این اتفاقی که در مورد کشتی ایران در تنگه جبل الطارق اتفاق افتاد و هنوز هم معلوم نیست که سرنوشت این کشتی به کجا برسه، نشون میده که آمریکا حتی در پی این هست که نحوه فروش به اصطلاح پیچیده و غیرقانونی و به اصطلاح پنهان ایران رو هم بگیره. تا حدودی هم موفق بوده. امروز هم پس از این مصاحبه آقای پومپئو اعلام شد که چین هنوز خریدار بخشی از نفت های ایران هست که در پی اون هست آمریکا که حتی نفت به چین هم فروخته نشد از طریق ایران.
آقای صدرزاده، مایک پومپئو هم اکنون در شورای امنیت سازمان ملل متحده و میگه که حکومت جمهوری اسلامی همچنان به گروه‌های به گفته او تروریستی در منطقه کمک میکنه. از دیدگاه شما آیا این کمک‌ها با همون شدت و عدت ادامه دارن؟
ایران دچار مشکل‌هایی شده به خاطر مسائل مالی که به نحو گذشته و مثل گذشته به این گروه‌ها کمک بکنه، ولی همونطور که گفتید آقای پومپئو در سخنرانی که همین الان در سازمان ملل به اتمام رسید یک بار دیگر تمام فعالیت‌های ایران رو در کشورهای منطقه برشمرد و از همه جهان خواست که در حقیقت با آمریکا همراه باشند که جلوی این فعالیت‌های ایران رو بگیره. یک اصطلاحی هم به کار برد که اصطلاح ترسناکی هست، تا حدودی گفتش که ساعت داره میگذره، یعنی این ساعت به اصطلاح آلارم، ساعت خطر رفته رفته داره کم میشه. در حقیقت اخطاری بود به متحدین آمریکا تا زمانی که به اصطلاح به نقطه قرمز، به خط قرمز نرسیده، به آژیر قرمز نرسیده، جهان بایستی با آمریکا همکاری کنه تا جلوی ایران رو بگیره. بعد آقای پومپئو یه مقدار از فعالیت‌های موشکی ایران رو برشمرد و یه مقدار از فعالیت‌های ایران در خلیج فارس در مورد کشتی‌ها برشمرد و همه اینها رو کنار هم گذاشت برای نتیجه‌گیری این که به اصطلاح ایجاد ائتلافی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس ضروری است. و آقای برایان هوک مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه هم گفت تا به حال موفق شدن 35 کشور رو آمادگیشون جلب کنن که به این اتحادی که آمریکا میخواد تهیه بکنه در موضوع آزادی کشتیرانی در خلیج فارس 35 کشور بهش پیوستند.
و در نهایت آقای صدرزاده، مایک پومپو، باز هم برگردیم به مصاحبهش با MSNBC آمریکا، گفته که واشنگتن مطمئن بود که استراتژی تحریم‌ها جواب خواهد داد. ظاهرا این استراتژی تا حدودی تاثیرات زیادی داشته. از دیدگاه شما اقدامات بعدی چه خواهد بود؟
اقدامات بعدی آمریکا در پی این خواهد بود که سعی کنه ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، و ایران هم نشانه هایی داده که حاضر هست مذاکره بکنه. هم آقای شمخانی در مصاحبه‌ای که با یکی از تلویزیون های آمریکایی امروز کرده اعلام کرده که حاضر هستم، هم آقای ظریف در سخنرانی که در استکهلم داشته اعلام کرده که حاضر مذاکره بکنه با عربستان سعودی. شرایط مذاکره باز هست، ولی جالب این است که برای جمهوری اسلامی شرایط مذاکره ظاهرا داره آماده میشه، ولی مثلا این است که اون طرف، یعنی هم عربستان سعودی و هم آمریکا، هنوز اون آمادگی رو ندارن. به خصوص که آقای ترامپ امروز در یک سخنرانی با روزنامه‌نگاران گفتش که ایران میخواهد مذاکره کنه ولی نمیدونه چجور. در حقیقت ایران نمیتونه اونجوری که ترامپ میخواد مذاکره بکنه، یعنی به صورت علنی و اونجوری که به اصطلاح نماینده از ایران آقای روحانی و یا آقای ظریف و یا حتی مثلا بعضی موقع میگفتن آقای خامنه‌ای، مستقیما با آقای ترامپ رو در رو بشه.
سپاسگزارم آقای صدزاده، با پوزش از شما، وقت ما به خیلی وقت پیش تموم شد. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. اجازه بدید که الان بریم به سراغ گزارش دیگری. برایان هوک، نماینده ویژه سازمان، با پوزش، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با تاکید بر عملی نشدن وعده‌های برجام مبنی بر تعدیل رفتارهای رژیم ایران و کمک به پیشبرد صلح و ثبات منطقه، میگه که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش مهمی رو در اطمینان یافتن از ادامه تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی بر رژیم ایران ایفا میکنه، و او میگه که وعده میده که این موضوعات در نشست شورای امنیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا به این مسائل در این جلسه که همکنون در حال برگزاری اشاره خواهد کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، را جویا شده است.
در وضعیت فعلی دو مشکل بین ایران و آمریکا وجود داره. یکی مسئله نفتکشی که در آب‌های مدیترانه تقریبا سرگردانه، و دیگه تلاش آمریکاست برای شکل دادن به یک ائتلاف دریایی که هدف اون حمایت از کشتیرانی در تنگه هرمز در مقابل تهدیدات ایران معرفی شده. آمریکایی‌ها قبلا هم ایران رو متهم به تروریسم کردن، ولی حرفای امروز آقای برایان هوک بعد از اینکه جلسه صلح خاورمیانه در نیویورک برگزار شد، شاید تندترین حملاتی است که آقای هوک تا به حال به ایران متوجه کرده و مدعی است که ایران بزرگترین حامی تروریسم. البته در استدلال‌های قبلی آمریکا در رابطه با نفتکشی که در مدیترانه هست هم آمریکایی‌ها گفتن که مقصد این نفتکش سوریه بوده و با درآمدهایی که از این راه حاصل میشه و استفاده از پایه دلار برای نقل و انتقال پول، سپاه پاسداران و حکومت ایران قصد حمایت از گروه‌های تروریستی دارند، که نشون میده واقعا تنش بین ایران و آمریکا در حال کاهش نیست.
آقای تقی‌زاده، آمریکا در صدد اعضای شورای امنیت رو متقاعد کنه تا با ادامه اهداف قطعنامه 2231 کارشون رو ادامه بدن، بدین صورت که ممنوعیت تسلیحاتی برای ایران همچنان ادامه پیدا کنه.
آمریکا ظاهرا دو نگرانی داره، یکی اینکه منابع درآمد ایران رو به صفر برسونه اگر موفق بشه، حد اکثر این است که در مورد صادرات نفت ایران به موفقیت‌های تازه‌ای برسه و بتونه منابع مالی جمهوری اسلامی رو مسدود بکنه، و اگر این منابع ادامه پیدا کرد، نگرانی دیگر آمریکا این است که مطابق توافقی که در 15 ژوئیه سال 2015 صورت گرفت و مطابق به اون قطعنامه 2231 شورای امنیت تصویب شد، محدودیت‌های خرید اسلحه از روی ایران برداشته بشه. یکی از این محدودیت‌ها در حدود 18 ماه آینده قرار است برداشته بشه و بعد 3 سال بعد از اون، و آمریکا تلاش می‌کنه شورای امنیت رو و اعضای ناظر بر اجرای برجام رو قانع بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل نکرده و خواستار تمدید تحریمایی بشه که ایران حالا در شمول اون قرار داره و قادر به خریدن اسلحه نیست. البته اقدامی که ایران در طول چند روز آینده صورت خواهد داد، یعنی کاهش دادن به تعهداتش در قبال توافق اتمی، میتونه در موفقیت سیاست آمریکا در این زمینه بسیار موثر واقع بشه. حملات آقای هو که امروز متوجه اقتصاد ایران هم بود و او مدعی شد ایران حالا در نتیجه اعمال تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی رو به طور مطلق از دست داده و حالا در شرف یک تورم 50% است و همینطور در وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به سر میبره. نکته‌ای که امروز آقای هوک بهش اشاره کرد مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد مارکسیستی بود. این برای اولین بار بود که اقتصاد دولتی ایران رو به اقتصاد اتحاد شوروی در پایان جنگ سرد و در شرف فروپاشی به وضعیت تازه‌ای سوق داده بود. آیا آمریکا این هدف رو در ارتباط با جمهوری اسلامی هم تعقیب میکنه؟ این نکاتی است که هم در کلمات آقای هوک و هم در اظهارات گذشته آقای پومپئو به روشنی میشه دید.
مایک پومپئو قراره که نخستین سخنران نشست شورای امنیت باشه که تا ساعتی دیگه برگزار میشه و قراره که به راه حل‌های چند ملیتی نظری داشته باشه و به همین قطعنامه 2231 و فشار بیشتر بر ایران. شما تصور میکنید که این راه حل چند ملیتی چگونه راه حلی است؟
این نظریه متعلق به آقای کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا بود که به دولت‌های آمریکا توصیه میکرد در هر مورد میخواهید اقدامی کنید در صحنه جهانی یک ائتلاف شکل بدید و این نظریه رو دولت‌های آمریکا از زمان جورج بوش پدر و پسر در ارتباط با خاورمیانه در پیش گرفتن. آمریکا هم یک از نظر سیاسی به دنبال ایجاد یک ائتلاف در تقابل با ایران و کنفرانس ورشو سال گذشته این هدف رو تعقیب میکرد که کشورهای مخالف ایران رو دور هم جمع بکنه. در کنار این ائتلاف سیاسی به دنبال یک ائتلاف نظامی هم هست که در این ائتلاف نظامی علیه تهدیدهایی که منسوب به جمهوری اسلامی است آمریکایی ها میخوان یک ائتلاف در خلیج فارس ایجاد بکنن و تازه ترین قدم رو امروز ظاهرا بحرین برای تقویت این فکر برداشته که قبول کرده در این ائتلاف حضور داشته باشه و انتظار میره که کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس هم در این ائتلاف با آمریکا همراهی بکنن. امروز در حرفهای آقای هوک حرف دیگری هم بود، این که غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران با مخالفت‌های کشورهای منطقه‌ای روبروست و در این مورد شاید با اسرائیل یا عربستان سعودی همراهی فکری رو آقای هوک میدید که در تقابل با برنامه‌های ایران هستند. به نظر میرسه که آمریکا هم فشارهای سیاسی و هم فشارهای نظامی رو علیه جمهوری اسلامی داره افزایش میده.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون هم آشنا بشیم.
بعد از 40 سال که بوی تعفن فساد فراگیر و نهادینه شده همه جا رو گرفته که بعضی از خود دولت مردان بینیشون گرفتن از بوی این تعفن، ظاهراً دستور برخورد با رده های دوم سوم و شاید پایین تر مفسدین داده شده. خب باز هم غنیمت همش که نباید سیاه دید، ولی سوال این هست که در کنار این فساد هزاران هزار و میلیون ها شاید حقوق افراد در دوره همین آقای یزدی که امروز بهش میگن تو اگه دروغ نگی و اگر تعرض به کسی نکنی توهین نکنی روزت شب نمیشه، اینو کی بهش میگه؟ قاضی‌القضات همین کشور. حقوق اونها تعزی شده، جان یه عده گرفته شده.
من میخوام بگم که جواد ظریف رو با 2 نفر میخوام مقایسه بکنم. یکی همتای خودش وثوق الدوله هستش و اون قرارداد ننگین 1919 که ایران رو تقسیم کردن و یکی همتای خودش آقای گوبلز هستش، وزیر تبلیغات هیتلر، که در دروغگویی همتایی نداشت و عاقبت هم خود و خانواده‌اش خودکشی کردند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه ما ناوای آمریکایی رو هدف که قرار بدیم چون اتمی هستن آب دریای خلیج فارس آلوده میشه، آب شیرین کرهای کشورهای عربی نمیتونن آب و به اصطلاح شیرین بکنن و استفاده کنن و همه میمیرن. خب آقای محترم شما خیلی هنر میکنی که تمام مسلمان ها رو میخوای بکشی، اسلام به شما این اجازه رو داده. خب اون وقت حالا اگر آمریکا و اسرائیل برای اینکه این اتفاق نیفته پیش دستی بکنن و با بمبای اتمی که دارن حالا به ما حمله کنن، اون وقت ما نمیتونیم بگیم چرا این کار کردی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
آمریکا به یونان هشدار داده که ارائه هر گونه خدمات به ابرنفت کش حامل نفت ایران عواقبی برای یونان در بر خواهد داشت. این در حالی است که رویترز از قول وزارت کشتیرانی یونان گزارش داده که این نفت کش، همان گریس یک که حالا به آدریان دریای یک تغییر نام داده، با سرعتی پایین در حال حرکت و هنوز هیچ درخواست رسمی از ایران درباره این نفتکش به یونان ارائه نشده. بشنویم از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا.
خب ایالات متحده ظاهرا خیلی مصمم هست که از رسیدن این کشتی به سوریه جلوگیری بکنه. اون حکم دادگاه فدرال آمریکا که گفته بود این کشتی در فعالیت‌های غیرقانونی در کمک به سپاه پاسداران که گروه تروریستی محسوب میشه از نظر ایالات متحده، دولت جبل طارق رو ملزم نکرد، چون اونا گفتن خب این شامل کشورهای اتحادیه اروپا نمیشه و فقط برای نیروهای انتظامی آمریکا است. ولی از اون طرف یونان عضو ناتو هست، روابط نزدیکی با ایالات متحده داره، هیچ بعید نیست پاسخ مثبت بده، نظره که این در بندرهای یونان پهلو بگیره، ولی نهایتاً بستگی به این داره که یونان ارزیابیش از روابطش با ایران از یک سو از آمریکا از اون طرف چقدر کفر رو به نفع آمریکا سنگین خواهد کرد.
آقای متین، آمریکا معتقده که این ابرنفتکش حامل نفت ایران در حال انتقال نفت به سوریه است. در بیانیه‌ای که پیشتر دولت جبل الطارق منتشر کرده بود برای آزادی حالا آدریان دریای یک، گفته بود که تعهد داده ایران که به سوریه نره. حالا که دیروز محمد جواد ظریف گفته که ما مقصد نفتمون رو اعلام نمی‌کنیم، شفاف سازی نمی‌کنیم، چون که آمریکا با ارعاب کشورها اونا را از خرید نفت ما منصرف می‌کنه. سوال از شما اینه، تا چه حد محتمل هست که ایران نفتشو در نهایت به سوریه بفرسته؟
البته حتی اگر به یونان هم میرفت، من گزارشی ندیدم که مبنی بر اینکه گویا اون نفت اونجا تخلیه میشه، یعنی یونان خریدار این نفت باشه. ولی کلا دولت سوریه ماشین جنگیش خب تا حدود بسیار زیادی متکی به نفت ایران هست، چون اون مقدار کمی از چاهای نفت سوریه هم که وجود دارن در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستن که از سوی ایالات متحده پشتیبانی میشن. یعنی دولت سوریه مشکل جدی داره در تامین سوخت ادوات جنگیش. واقعیت اینه که برای آمریکا تقریبا یک حالت برد برد هست، یعنی اگر نفت نرسه به سوریه که خب اون هدفشون متحقق شده، اگر این نفتکش نهایتا نرسه به سوریه برسونه، خب اون موقع وچه ایران که این تعهد کتبی رو به دولت جبل الطارق داده بود کاملا خدشه‌دار میشه. یکی از مقامات بریتانیا هم گفته بود که اگر این در تضاد با این تعهد این نفت اونجا برسه، اصلا این قابل قبول نیست برای ما. نهایتا در هر دو حالت به نظر من به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک به نفع ایالات متحده است و خب کشورهای مختلف دیبسته که چقدر روابطشون استراتژیک و نزدیک است به ایالات متحده، ممکنه به هشدارهای ایالات متحده جواب مثبت بدن و به این کشتی کمک نکنن، نذارن در بنادرشون برای مثلا تعمیر یا گرفتن سوخت و اینا پهلو بگیره.
آقای متین، ایران میگه به جبل الطارق تعهدی برای نبردن نفتش به سوریه نداده. این چطور ممکنه؟ اگر که چنین تعهدی داده نشده، پس چرا دولت جبل الطارق نفتکش رو آزاد کرد؟
نامه یا یادداشت رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن که به دادگاه جبل الطارق داده شد شده آمدانه دو پهلو نگاشته شده. در یک پاراگرافش میگه که همچنان که ما اعلام کردیم مقصد این کشتی هیچ کدوم از کشورهای تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده و نخواهد، ولی در این حال بلافاصله میگه البته این خدشه بر این موضع اصولی ما در مورد اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا نمیشه بر کشورهای ثالث اعمال بشه، بر این هم ما تاکید می‌ورزیم. یعنی همزمان هم میگه که ما تعهد میدیم که این نفت نه به سوریه قرار بود بره و نخواهد رفت، ولی در این حال بر یک موضوع اصولی هم تاکید میکنه که ما فکر نمیکنیم تحریم ها در بلاظ قانونی شامل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بشن. من فکر میکنم وقتی مقامات ایرانی میگن ما تعهد ندادیم، به این جمله دوم اشاره میکنه. طرف جبل الطارق یا بریتانیا هم میگه به اون جمله اول اشاره میکنه، یعنی هر دو طرف به نوعی امکان دارن به نفع خودشون تفسیر بکنن متن.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما کمپین آزادی نازنین زاغری از محدودیت‌های تازه‌ای برای این شهروند ایرانی بریتانیایی و بعضی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین خبر می‌دهد. این محدودیت‌ها به ملاقات‌های زندانیان مربوط است. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
کمپین آزادی نازنین زاغری روز دوشنبه خبر داد که این شهروند ایرانی بریتانیایی بر اساس محدودیت‌های جدید تنها می‌تواند یک بار در ماه با دختر خردسالش دیدار کند. برای بند زندانیان سیاسی زن در زندان اوین محدودیت‌های جدیدی ایجاد شده است. طبق این محدودیت‌ها ملاقات زنان زندانی سیاسی با فرزندان خردسالشان به یک بار در ماه محدود می‌شود. این زندانیان همچنین از تماس تلفنی با خارج از کشور محروم شدند و به این ترتیب نازنین زاغری دیگر نمیتواند با همسرش تماس تلفنی داشته باشد. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین ماه 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد. او به اتهام آنچه تلاش برای براندازی نرم اعلام شده به 5 سال حبس محکوم شد. وکیل او و بنیاد تامسون رویترز اتهامهایش را رد کردند. در خرداد ماه سال جاری ریچارد ردکلیف گفت همسرش در تماس تلفنی با خانواده‌اش از آغاز اعتصاب غذا در اعتراض به ادامه بازداشت خبر داده است. ریچارد ردکلیف نیز برای همراهی با همسرش با حضور در برابر سفارت ایران در لندن برای مدتی دست به اعتصاب غذا زد. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافت و با حضور شماری از مردم و نمایندگان پارلمان بریتانیا در برابر سفارت ایران همراه شد. پس از توقیف نفتکش حامل نفت ایران در آبهای جبل الطارق که با حاکمیت بریتانیا اداره می شود، گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی نازنین زاغری در قبال رفع توقیف نفتکش مطرح شد. ایران این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده بود.
و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی. کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس از روز پنجشنبه فردا در شهرهای مختلف آغاز می شود. فردا آنگونه که سازمان لیگ کشور اعلام کرده 3 مسابقه در برنامه است. در تهران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان پارس جنوبی جم است. گلگهر سیرجان در خانه میزبان نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان پذیرای تراکتورسازی تبریز. فصل جدید لیگ برتر از نظر مقررات با 2 تغییر جدید روبروست. بر اساس الزاماتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین کرده، باید بلیت بازی‌ها به صورت الکترونیک فروخته شود. صندلی‌های ورزشگاه‌ها شماره‌گذاری شوند و استادیوم‌ها مجهز به دوربین‌های مدار بسته باشند. ولی معلوم نیست فردا و پس فردا تمام استادیوم‌های میزبان مجهز به این الزامات خواهند بود یا خیر. از این مهمتر، مسئله ورود زنان به ورزشگاه هاست که هنوز مشخص نیست. البته فیفا در این مورد تا 9 شهریور ماه به فدراسیون فوتبال ایران فرصت داده است. تغییرات جدید که در مورد داوری است و باز هم از سوی فیفا اعلام شده در چند ماده است. یکی از این مواد قانونی است به گفته نادر جعفری، مدرس و کارشناس داوری فوتبال در مورد برخورد توپ به دست بازیکن مهاجم.
بحث هندی که قبلا حالا توی محوطه میگفتن دست در حال طبیعی باشه یا نه، الان میگن اگر مهاجم در هر حالتی توپ به دستش بخوره و بره منجر بشه به گل یا صحنه در این زمین خصوص، هند لحاظ میشه. یعنی دست در حالت عادی و غیر عادی دیگه ما نداریم برای مهاجم.
در روزهای آینده به موارد دیگری از مقررات جدید داوری در فوتبال در برنامه‌های خبرهای ورزشی رادیو فردا اشاره خواهیم داشت. تیم ملی والیبال بانوان پس از پیروزی 3-0 مقابل تیم والیبال بانوان هنگ کنگ در مسابقات والیبال بانوان آسیا در سئول به مرحله دوم رقابت‌ها راه یافت. ایران که قبلا از کره جنوبی میزبان مسابقات شکست خورده، حالا باید در مرحله دوم برای یکی از مقام‌های 5 تا 8 ابتدا با تیم والیبال بانوان تایلند روبرو شود. جمعاً 13 تیم در مسابقات والیبال بانوان آسیا شرکت دارند. و در انگلیس هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با بازی مساوی منچستر یونایتد در زمین وولورهمپتون پایان یافت. منچستر یونایتد که تا دقیقه 55 بازی را 1-0 برده بود، تن به مساوی 1-1 داد. به گزارش شبکه NBC سپورتس، گل مساوی وولورهمپتون توسط بازیکن پرتغالی این تیم روبن نوس زده شد. منچستر یونایتد 1 پنالتی را هم در این بازی توسط پوگبا بازیکن فرانسوی خود از دست داد. در جدول رده‌بندی وولورهمپتون در رده 12 است. منچستر سیتی و منچستر یونایتد هر دو با 4 امتیاز سوم و چهارم صدر جدول، لیورپول و آرسنال هر دو 6 امتیاز.
این هم از مجله نیمه شب ما. تا نوبتی دیگر امیدوارم که روز روزگار با تک تک شما مهربان و سازگار باشد.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خبر آزار و اذیت حیوانات خبر تازه‌ای نیست. این روزها اما حساسیت عمومی نسبت به آزارگران حیوانات تا آنجا افزایش پیدا کرده که با انتشار عکس‌ها و فیلم کشتار سگ‌ها در منطقه کهریزک تهران، شهروندان حاضرند به اعتراض کردن خطر کنند، تجمع کنند و حتی بعضی از آنها دستگیر شوند. ویدئویی که به سرعت همه شبکه‌های اجتماعی را پر کرد، ویدئویی بود که سگ‌ها را در مکانی که گفته شده بود مربوط به شهرداری کهریزک است نشان می‌داد. در حالی که بنابر ادعای منتشر کنندگان سم و اسید به سگ‌ها تزریق می‌شد. هرچند مسئولان شهرداری کهریزک در واکنش به موج قابل توجه اعتراضات و جمع شدن گروهی از مردم در برابر شهرداری و شورای شهر اعلام کرد که نسبت دادن این فیلم به شهرداری کهریزک به گفته این نهاد از بیخ و بن اشتباه است و تکذیب می شود، اما حساسیت عمومی نسبت به سگ‌هایی که در فیلم دیده می شدند همچنان ادامه دار شد. شهرداری کهریزک حتی اعلام کرد که این فیلم نمال همین روزها که مربوط به سال 1396 است و همان موقع با مجریان و عاملان این رفتار با حیوانات برخورد شده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از دلایل حساسیت شهروندان در جامعه ایرانی درباره سگ‌ها میگوید.
سگ نقطه تماس انسان با حیات وحش و با حیوانات و با هر چی که بگیم دیگه. این سگ نزدیکترین حیوان به زندگی انسان، منظور حیوان زندگی میشه. نگاش کرد، لمسش کرد، عواطفش رو به اصطلاح لمس کرد اینها. این یک نقطه است که بعدم اینه که خب نگهداری از سگ یا زندگی همراه با یک سگ توی خونه، اصلا نگهداری واقعا خیلی در ایران گسترش پیدا کرده. این یک نقطه دیگه است که بعدم این است که اون رفتار عمومی که حیوان آزاریه توی طبیعت کمتر دیده میشه، چون اساسا حیوانی در طبیعت چندان باقی نمونده در طبیعت ایران، و اگرم مونده یا آزار میشه خب خیلی به ندرت تر، مثلا ممکنه هر چند سالی بار مثل فیلم اون بچه خرسایی که توی سمیروم کشته شدن، یا اون خرسی که اخیرا مثلا توی مازندران کشته شد. خب ما میبینیم همون هم که فیلمش میاد عمومی میشه توی رسانه‌های اجتماعی، خب مردم خیلی واکنش شدید نشون میدن. اما این پدیده سگ آزاری من فکر می‌کنم چون خب خیلی بسیطره تعداد سگ‌ها و اینها، و خیلی هم سریع رسانه‌ای میشه، طبیعتاً خیلی عجیب نیست که 100 نفر 200 نفر 1000 نفر مثلا توی شهری مثل تهران اینقدر جدی باشه موضوع براش که حاضر باشن بیان مثلا تظاهرات کنن، درگیر بشن. اون چیزی که رخ داد و منجر به درگیری شد با پلیس.
شهرام امیری شریفی، مدیر سایت دیدبان حقوق حیوانات، از تاثیر مثبت حرکت‌های اعتراضی از این دست حتی در تغییر رفتار مسئولان میگوید.
اینکه دوستان وقت میذارن در این شرایط، شرایطی که همه دنبال کارن و مشکلات مالی وجود داره، جمعیت زیادی احساس وظیفه میکنن، وقت میذارن برای مخلوقات خدا بدون اینکه ریالی پول بگیرن و جاهای بسیار بسیار هم هزینه میکنن، به نظر نکته بسیار بسیار مثبتیه که باید تاکید کرد روش. و این حضور باعث شده که مدیرانی که همواره با تمسخر و شوخی و تهدید و اینها با قضیه برخورد میکردن، با اصل حرکت این دوستان همراه بشن و پیشرفت خیلی بزرگی نسبت به چیزی که 10-20 سال پیش بوده.
با این حال دوست داشتن حیوانات یا حساسیت درباره حقوق آنها گاه هم با موانع زندگی شهری برخورد میکند، نه فقط در ایران که در همه شهرهای دنیا سگ‌های خیابانی جمع‌آوری و به مراکز مراقبت و نگهداری منتقل میشوند، در بیشتر مواقع عقیم سازی میشوند و اگر هیچ کس سرپرستی آنها را قبول نکند به زندگی عده‌ای از آنها به ناچار پایان داده میشود. در ایران هم بر اساس قانون شهرداری موظف است سگ‌های خیابانی را جمع‌آوری کند، اما درباره روش اجرای این کار هیچ توضیحی در قانون داده نشده، موضوعی که ناصر کرمی، اقلیم شناس، با پیش کشیدن آن بر استانداردهای لازم در این پروسه تاکید میکند.
سگ یک موجودیه که حتما باید اگر قرار در کنار انسان زندگی کنه باید صاحب داشته باشه. سگ ولگرد در زیستگاه انسانی موجود خطرناکیه، میتونه ناقل بیماری باشه، میتونه حمله بکنه، میتونه مشکلات ایجاد بکنه. اگر سگ صاحب نداره باید یک جایی باشه که از این سگ نگهداری کنه. اگر اونجا نیست گزینه آخر و گزینه دردناکتر و ولی گزینه در مواردی اجتناب ناپذیر صلحاً معدوم کردن سگ. حالا این باید انسانی انجام بشه، درد نباید بکشه سگ. مثلا این گزینه آخر این جا نیفتاده، یعنی تو همه جای دنیا هم همین کارو میکنن، حتی تو کشور پیشرفته هم این کارو میکنن که به اصطلاح یه گونه ای رو که در کنار زیستگاه انسانیه و افزایش جمعیتش ممکن خطر داشته باشه، جمعیتش رو کنترل میکنن، مثلا عقیم میکنن، یا ممکنه اونهایی رو که پیرتر هستن به یک شکلی به اصطلاح معدوم کنن. اما خب این کار انسانی انجام میشه، تحمل درد نباید باشه و اینها، ولی شهرداری که میدونه بعد این کارو بکنه باید راه حل انسانی براش پیدا بکنه. اینم جا نیفتاده. مجموعی از این پیچیدگی ها باعث میشه که شهرداری رو در روی قرار بگیره.
آیا اینطور که عده‌ای میگویند حرکات اعتراضی مثل تجمع و پرسشگری مردم درباره فیلم کشتار سگ‌ها در کهریزک صرفاً موج‌های زودگذر و احساسی و فعالیت زیست‌محیطی از نوع رمانتیک آن است؟ نگاهی که مدیر سایت دیدبان حقوق حیوانات معتقد است نگاه دقیقی برای ارزیابی رفتار شهروندان نیست.
چرا در این سوال‌ها فقط گفتن که این رفتارها احساسی است، اما آموزش درستی به این دوستان ندادن که همین دوستان رو تبدیلشون بکنن به حفاظتگرا یا حافظان حیات وحش یا حامیان حیات وحش؟ اینا عزیزانی هستن که زمان می‌ذارن، دغدغه دارن، از نظر مالی حمایت می‌کنن و تمام این فعالیت‌ها می‌تونه گسترده‌تر بشه از حیوانات رها در شهر به سمت حیات وحش و محیط زیست هم بره و بسیار جای سوال داره چه که معدود افرادی این در واقع حرکت ها رو صرفا احساسی میدونن، حاضر نیستن یه قدری کمک بکنن، زمان بذارن و جلوه دیگه این رو هم ببینن.
آقای امیری شریفی معتقد است که گروه هایی که نسبت به نقض حقوق حیوانات و رفتار غیر اخلاقی با آنها واکنش نشان میدهند و اعتراض میکنند از پیشروترین گروه های جامعه و سمبولی از حفاظت مردمی در جامعه ایران هستند.
گروه های پیشروی جامعه هستند. اگر که در مسیر مستقیم، همین مسیری که گام اولش برداشته شده برای حفاظت از باقی گونه ها و حفاظت از حیات وحش محیط زیست، گام های دیگری رو بردارند، بسیار بسیار میتونن واسه جامعه فواید بیشتر از اون چیزی که تا الان داشتن رو داشته باشن و فکر میکنم دیر نیست اون زمانی که این دوستان به رایگان و با هزینه کرد برای محیط زیست، حتی از خیلی از حافظان در واقع حیات وحش هم جلو بزنن و سمبول بسیار خوبی واسه حفاظت مردمی باشه.
از طرفی نه تنها اعضای شورای شهر تهران که خود شهردار تهران هم در پاسخ به اعتراض‌های شهروندان به فیلم کشتار سگ‌ها در کهریزک واکنش نشان دادند. آیا شهرداری از اداره مجموعه زیر نظر خود ناتوان است؟ آیا شهرداری و شورای شهر از کشتار سگ‌ها آن هم به شیوه‌های خشن و همراه با آزار و اذیت بی‌اطلاع هستند؟ ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ میگوید مدیریت کلان در شهرداری سیاسی و در نتیجه تا حد زیادی پوپولیست است.
شهرداری در ایران و شورای شهر در حال زیادی آلوده به سیاست هست. ما که زیادی آلوده به سیاست، زیادی یعنی وابسته به افکار عمومی و پوپولیسم و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و اینها. اون بخشی از شهرداری که میگه عذر میخوایم ما نمیدونم نباید اینجوری میشد، یک بخش مدیریت کلانی اعضای شورای شهر نامدیران بالادست، اون بخشی که میره اینا رو عقیم میکنه یا میکشه بخش اجراییه. بخش اجرایی این دستور رو داره، این دستور رو از همون مدیران کلان داره. مدیران کلان اگر شورای شهر میخواد این مسئله رخ نده، باید اول این که تشویق کنه شهروندان رو که سگ‌های ولگرد رو بپذیرند توی خونه و نگهداری کنند، چیزی که تو همه جای دنیا انجام میشه. یه گربه ولگرد، سگ ولگرد، یه نفر میپذیره اینو میبره و خب نگهداری میکنه. دو، بعد یک جایی باشه که به عنوان مراکز نگهداری این دو سگ‌ها. سه، اگر قراره به اصطلاح اینها معدوم بشن، باید تمهیدات لازم برای که این کار خیلی انسانی و منطبق با اخلاق انجام بشه و ما بدونیم که اون موجودی که داره کشته میشه اونم یک موجود زنده است، احساسات و عواطف داره، به خاطر اونم انجام میشه، باز اونم تمهیدات داره. متعالا اینجوری شده میگن که ما برخورد میکنیم. خب باشه، اصلا شما با اینه که این فیلم تو این فیلم من برخورد میکنید، همین امروز الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، شهرداری سگ‌های ولگرد رو داره معدوم میکنه، اغلبا با روشی که مناسب نیست و غیر اخلاقی. خب با اینا شما چی کار میکنید؟
جمع‌آوری سگ‌های خیابانی که کسی مسئول نگهداری آنها نیست، عقیم‌سازی آنها و در صورت لزوم انجام پروسه مرگ با ترحم درباره آنها از جمله وظایف شهرداری هاست. اما در بسیاری از موارد پروسه مرگ با ترحم که بر اساس استانداردها باید زیر نظر دامپزشک معتمد با تزریق داروی بیهوشی و بدون درد و رنج برای حیوانات همراه باشد، به شکلی خشن، خالی از عاطفه، با تزریق سم یا دادن غذای مسموم یا حتی شلیک گلوله انجام می شود، چرا که استفاده از سم یا شلیک گلوله برای شهرداری ساده تر و البته ارزان تر تمام می شود. راحت تر بودن و ارزان تر بودن، ویژگی هایی که برای گرفتن اخلاقی ترین تصمیم البته که کافی نیستند. سپاسگزارم که امروز هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.
الو رادیو فردا،
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.